ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران به خاورمیانه سفر میکند. شمار کشته‌های تیراندازی در بیروت به 6 نفر رسید و 2 ایرانی در زندانی در سریلانکا جان خود را از دست دادند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت شغلی خود از جمله اجرای طرح رتبه‌بندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این حرکت اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد و بروجرد گزارش شده است. همچنین در استان مازندران هم معلمان معترض به خیابان آمدند. بیشتر این تجمع در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برگزار شده است. از جمله دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان اجرای همسانسازی حقوق معلمان بازنشسته است. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران قرار است در روزهای آینده به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر کند. آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، هدف از سفر آقای مالی که روز 23 مهر آغاز می شود، گفتگو با شرکای واشنگتن در منطقه خلیج فارس درباره مجموعه ای از نگرانی ها درباره ایران از جمله فعالیت های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام است. رابرت مالی روز چهارشنبه در واشنگتن گفته بود که در صورت عدم بازگشت تهران به برجام، آمریکا گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد، اما به ماهیت این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرد. و اما تعداد کشته شدگان تیراندازی و درگیری‌های چند ساعته روز پنجشنبه در بیروت پایتخت لبنان به 6 تن رسید و تعداد زخمی‌ها هم دست کم 30 نفر گزارش شده است. تیراندازی‌ها به دنبال تظاهرات هواداران گروه حزب الله و جنبش عمل علیه مسئولان رسیدگی به پرونده انفجار مهیب سال گذشته انبار مواد شیمیایی در بندر بیروت رخ داده است. به تازگی دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار قاضی پرونده انفجار بیروت را رد کرده و اجازه داد تا او به تحقیقاتش درباره این انفجار ادامه دهد. گروه حزب الله قاضی رسیدگی به این پرونده را به جانبداری متهم کرده و خواستار برکناری او شدند. بر اساس اظهارات برخی مقامات لبنانی، انبار مواد شیمیایی که سال گذشته منفجر شد در کنترل حزب الله بوده است. و اما غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید در کشور دیدگاه‌های واقع‌گرایانه در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال گذشته نصف شود و جایگاه ایران در انتهای زنجیره ارزش آسیا قرار بگیرد. به گفته رئیس اتاق ایران، عملکرد دولت‌های پیشین هم در حوزه اقتصاد باعث افزایش مشکلات اقتصادی کشور شده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
صحبت‌های آقای شافعی در مورد موقعیت جهانی ایران، اقتصاد ایران، متکی است بر گزارشی که اخیراً منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران زیر عنوان برنامه پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی، و در همین گزارش هست که گفته میشه سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال پیش نصف شده و در حال حاضر جایگاه ایران رسیده به انتهای زنجیره ارزش آسیایی. و دلیل این وضعیت هم این هست که بر اساس این گفته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اقتصاد در ایران تنها در حرف اولویت اول کشور هست، ولی در عمل نه سیاست داخلی در خدمت اقتصاد کشور هست نه سیاست خارجی. آماری هم که به تازگی از طرف بانک جهانی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر شده تأیید میکنه سقوط ایران رو در سلسله مراتب قدرت‌ها در جهان. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس آمار بانک جهانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی از رده 17 رسیده به رده 51 در جهان، یعنی 32 پله بعد از ترکیه است، 31 پله بعد از عربستان سعودی، 23 پله بعد از کشور 10 میلیون نفری امارات متحده عربی و حتی 12 پله بعد از بنگلادش. تولید ناخالص داخلی در بنگلادش 324 میلیارد دلاره، در حالی که در ایران فقط 191 میلیارد دلاره. بنابراین می‌بینین که ایران دچار یک انحطاط واقعی اقتصادی شده.
آقای خاوند، یکی دیگر از انتقادهایی که رئیس اتاق ایران داشته درباره سیاست‌های حمایت از تولید در داخل هست، به نوعی انتقاد کرده و این سوال رو مطرح کرده که چقدر آیا لازم هست که منابع داخلی برای واحدی که به گفته او توجیه اقتصادی نداره بخواد این همه سرمایه‌گذاری بشه. این دقیقاً همون نکته‌ای است که بیشتر دولت‌های این 40 سال گذشته روش مانور کردن، حمایت از تولید داخلی.
ببینین، از بعد از انقلاب اسلامی، در حالی که دنیا رفت به طرف جهانی شدن، گشوده شدن مرزها، صادرات، واردات، بازرگانی بین‌المللی، ایران برخلاف جریان آب رفت به طرف یک اقتصاد درونگرا و بر این اساس دولت‌ها به جای اینکه تولید داخلی ایران رو آماده کنن برای رقابت جهانی، دست کم رقابت در سطح منطقه‌ای، اون رو زیر پروبال خودشون گرفتن. در واقع یک حال و هوایی ایجاد کردن که دستگاه‌های تولیدی ایران آماده رفتن به طرف رقابت در سطح جهانی نبود، حتی از بازار خودش هم بدون حمایت دولت نمیتوانست دفاع بکنه و کار به اینجا کشیده که بازار ایران عملا در اختیار چین و چند کشور دیگر قرار گرفت. بنابراین اشاره به این مسئله است و این رو یکی از نشانه های در واقع همین انحطاط بزرگ اقتصادی کشور میدونه.
آقای خاوند، در همین رابطه آقای شافعی میگه که حدود 35% از صادرات کشور تنها به بخش خصوصی واقعی اختصاص داره و 65% دیگه به واحدهای دولتی و خصولتی مربوط هست و میگه که این خودش یکی از معضلات هست. دقیقاً منظورش چه هست؟
منظورش این است که اولا یک سلسله از واحدهای دولتی مثل فولاد یا پتروشیمی فقط و فقط با استفاده از گاز ارزان یا به اصطلاح مواد اولیه ارزان که دولت در اختیار اونها قرار میده میتونن کالا صادر بکنن، در حالی که بخش خصوصی قدرت این رو نداره و بنابراین قدرت رقابت در عرصه جهانی رو نداره و اون صادراتی هم که به برکت پشتیبانی و حمایت دولتی به وجود میاد، این صادراتی نیست که برای کشور ثروت ایجاد بکنه. صادراتی هم هست که بخشی از ثروت کشور رو در واقع به خارج منتقل میکنه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. و اما با افزایش واکنش‌ها به انتشار ویدیویی از برخورد خشونتبار ماموران پلیس در ایران با یک زن در شبکه‌های مجازی، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران میگوید که با ماموران حاضر در این ویدیو برخورد انضباطی شده است. سرهنگ پیام کاویانی برخورد ماموران در این ویدیو را خارج از ضوابط و نامناسب خوانده و به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که با ماموران خاطی برخورد انضباطی شده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. در ویدیویی منتشر شده از برخورد پلیس گشت ارشاد ایران با یک زن، او بر زمین کشیده می‌شود و پس از انتقال به اتومبیل سرش به سقف اتومبیل کوبیده می‌شود. زمان ضبط این ویدیو مشخص نیست. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
باز یه عده آدم را انداختن جلو مجلس که بیاین دیه بدین برای قتل اونایی که با واکسن مردن. نمیدونم طب اسلامی تنها راه کل. آقا جان، این کارا دورش گذشته. کی میتونه ثابت کنه که واکسن زدن مردن؟ خب اینایی که واکسن نزدن مردن چی؟
واقعا حواستون رو جمع لوژ فراماسونری امام صادقی ها که بدون شک از طرز رفتار، از طرز انتخاب، از طرز صحبت کردن، نحوه برخورد با مسائل ایران، بدون شک اینها یک لوژ فراماسونری هستند. دست تو دست هم دادن تو و کشورت رو نابود کنند. حواستون بیشتر جمع این مردمان باشه. بی تفاوت نباشید، ولشون نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
اما دو شهروند ایرانی که در یک زندان امنیتی سریلانکا نگهداری می شدند بر اثر نوشیدن مایع ضد عفونی کننده جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آلمان اعلام کرده که این اتفاق چهارشنبه شب رخ داده است. به گفته سخنگوی این زندان 10 ایرانی دیگر پس از نوشیدن همان مایع ضد عفونی کننده به بیمارستان منتقل شدند. او اظهار داشت که این مواد ضد عفونی کننده را سفارت جمهوری اسلامی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در اختیار زندانیان قرار داده بود. وضعیت زندانیان بستری شده وخیم نیست. این گزارش افزوده که ایرانیان احیاد شده به دلیل قاچاق هروئین در سریلانکا زندانی شدند. و اما روسیه پس از وقفه چند ماهه محموله دیگری از واکسن اسپوتنیک وی را به ایران ارسال کرد، در حالی که اسپوتنیک وی هنوز از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی مورد تایید قرار نگرفته و اکثر خریداران این واکسن از تأخیر در تحویل آن گله‌مندند. نهاد مسئول صادرات اسپوتنیک وی از آمادگی روسیه برای ارائه میلیون‌ها دوز این واکسن به سازوکار کوواکس خبر داده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
روسیه که از اواسط تابستان ارسال واکسن اسپوتنیک وی به ایران را به حالت تعلیق در آورده بود، محموله دیگر شامل 200,000 دوز کامل این واکسن را در اختیار ایران قرار داد. با احتساب این محموله، صادرات اسپوتنیک وی به ایران به 1,720,000 دوز رسیده و این در حالی است که مطابق توافق دو کشور قرار بود روسیه 62 میلیون دوز این واکسن را به ایران ارسال کند. ایران تنها کشوری نیست که با بدقولی روسیه در تحویل اسپوتنیک وی روبرو شده. در ماه‌های اخیر بسیاری از خریداران دیگر این واکسن به ویژه در میان کشورهای آمریکای لاتین خواستار بازنگری و یا لغو قراردادهای خود شدند و یا تقاضا کردند روسیه مبلغ پیش پرداخت را به آنها پس دهد. مسئولین ایرانی هیچگاه انتقاد صریح از روسیه نکردند، اما برها گفتند که اجرای قراردادهای موجود زمینه پیشرفت روابط دو جانبه می شود. آخرین بار موضوع تأخیر روسیه در تحویل اسپوتنیک وی به تهران هفته گذشته طی مذاکرات وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو مطرح شد و در پیان سرگی لاوروف از توافق مبنی بر تسریع روند صادرات اسپوتنیک وی به ایران و همچنین راه اندازی هرچه سریع‌تر تولید این واکسن در ایران خبر داد. حسین امیر عبداللهیان نیز به تلویزیون روسیه گفت در تولید داخلی به مرحله خوبی رسیده ایم و از ماه آینده به تولید انبوه خواهیم رسید. همچنین به گفته وی طرح مشترک تولید اسپوتنیک لایت در دست اجراست. تاکنون نظرهای ضد و نقیض درباره تولید اسپوتنیک وی و اینکه واکسن روسیه تولید داخلی در ایران مصرف و یا به روسیه تحویل داده می شود مطرح شده و کل روند تولید واکسن‌های روسی در ایران در حالی از ابهام قرار دارد. چندی پیش سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری ایرنا گفت به آن دلیل که تولید دوز دوم اسپوتنیک وی با مشکل روبروست، روسیه اصرار کرده ایران اسپوتنیک لایت که همان دوز اول اسپوتنیک وی است را ثبت کند. انستیتوی گامالیا در راه اسپوتنیک وی در ابتدا اصرار داشت که این واکسن صرفاً با تزریق دو دوز از کارآمدی لازم برخوردار است، اما متعقباً از کارایی بالای اسپوتنیک لایت خبر داد و پنجشنبه نیز اعلام کرد کارایی این واکسن در مقابل ویروس جهش یافته دلتا به مدت 3 ماه 70-75% است. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهاد مسئول توزیع واکسن های روسی در خارج از کشور، توصیه میکند از اسپوتنیک لایت به عنوان دوز سوم تقویت کننده پس از تزریق واکسن های غربی استفاده شود. کریل دمیتریف رئیس این نهاد چهارشنبه اعلام کرد روسیه حاضر است 700 میلیون دوز اسپوتنیک لایت و یا 200-300 میلیون دوز اسپوتنیک وی برای توزیع در چارچوب کوواکس ارائه دهد. مشارکت در کوواکس نیازمند تایید واکسن روسی توسط نهادهای بین المللی است. اما ماه گذشته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد فرایند تایید اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده و چهارشنبه سخنگوی نهاد به خبرنگاران گفت که این فرایند هنوز از سر گرفته نشده.
آنا رشکایا آخرین گزارش این بخش خبری رو تقدیم شما کرد. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر و گزارش در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.